این ترتیب به صورت ید واحده قرار بگیرن.
آیا من یه سوال بپرسم، این نکته که فرمودید حالا به من راجع به زمان ازش پرسیدم، به نظرتون هم سازمان کشور کنفرانس کشورهای اسلامی، هم اتحادیه عرب، هم شورای همکاری خلیج فارس، اینا همه ارگان‌هایی هست که میشه به صورت بالقوه بهش نگاه کرد برای یک سری مطالبات. به نظر حضرت عالی سازمان‌های بین‌المللی و جهانی مثل سازمان ملل، لابی‌هایی که در حوزه‌های مختلف میتونه شکل بگیره برای رسیدن به یک عملگرایی در حوزه ترک مخاصمه، جلوگیری از فجایع بیشتر، به نظرتون آیا کشورهای اسلامی تک تک یا سازمان کنفرانس اسلامی به صورت واحد با این 57 کشوری که فرمودید عضو هستن توان این فشارگذاری و اثر فشار آوری و اثرگذاری رو دارن روی کشورهای اثرگذار بین‌المللی یا سازمان ملل متحد؟ سابق بری ما میگفتیم مثلا کشورهای مثل چین و روسیه از ظرفیتی که دارن استفاده کنن برای فشار آوردن، برای ترک مخاصمه، قطع مخاصمه و جنگ و فجایع بیشتر. این وضعیتی که عرض کردم به چه شکل نگاه میکنید؟
ببینید الان خود سران کشورهای اسلامی شما نگاه میکنید، مثل الجزایر، مثل تونس، دیگر در واقع جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا نگاه میکنید، همچین مواضعی رو مطرح کردن. این خیلی مهمه و حتی الگوی خودشون رو هم خود ایران ذکر کردن که چه ایران در برابر تحریم‌های آمریکا چگونه اینا دیگه مداری ترس از به اصطلاح ضرباتی که لحاظ اقتصادی به خصوص متحمل میشن میبینید که کوتاه میان، ولی همین که میبینن که خب ایران در برابر این تحریم‌های همین جانبی که 46 سال ما مواجه بودیم ولی در سایه همین تحریم‌ها هم به توفیقاتی دست پیدا کردیم، خب طبعا از موضوع شما این الگوییت ایران موجب میشه که در واقع این سیاست و این تعهد شکل بگیره و الان همین روند رو ما الحمدلله داریم طی میکنیم، به شرطی که این دیپلماسی به قول حضرت آقا که فرمودن که به شکل مستمر و هر دم به حضور شما همه جانبه باشد و مقطعی نباشه، یعنی در واقع برسه به یک تصمیمات مهم با تضمین که اثر خودش رو انشاءالله داشته باشه.
متشکرم انشاءالله.
این البته این بازه در واقع دراز مدت هست، ولی در کوتاه مدت و میان مدت اردم بودور شما همونیست که در واقع استفاده از ارتش های مردمی است که همین الان الحمدلله رب العالمین داره این سازماندهی به صورت همه جانبه شکل میگیره. همین که عرض کردم خدمتون 40,000 بله در منطقه دیگه 40,000 نیرو، 40,000 نیرو از یمن، یعنی میبینی که یمنی ها در غزه مستقر شدن،
رسیدن به غزه
بله، و خود لبنانی ها هم که عرضم بود شما موفقیت هایی که در جنگ تموز 2006 داشتن رو نقبه هایی که کندن، خب دشمن خیلی میخواست به عنوان مثال دارم عرض میکنم بنت جوبیر مثل جولان مسلط بشن و کل جنوب لبنان رو عرضم بود شما در سیطره خودشون داشته باشن، اما موفق نشدن. چرا؟ چون حزب الله از طریق نقبه هایی که کنده بود با لباس عرضم بود شما ارتش اسرائیلی وارد شد جمعشون و اونها رو خلاصه به رگبار بزند، اونها گمان کردن که خودشون به خودزنی پرداختن و حالی که این حرکت بود که حزب الله انجام داد و سریع منطقه رو تخلیه کردن و کلی هم غنیمت اونجا مثل تانکای مرکابا و ارزم چونزرهی و اینها به دست آوردن. میخوام خدمت شما عرض بکنم که به لحاظ زمینی همچون که دیروز هم شیخ نعیم قاسم جانشین حزب الله صحبت کرد در ضعف هستن، این نیست که به صلاح بلاد زمینی توفیقاتی بخوان به دست بیارن.
نکته بعد بر سر قطعنامه 1771 اگر خاطر درست خاطرم باشه به چه شکل باید نگاه کرد موضوع به هر حال ترک مخاصمه رو؟ آیا براش راه حل حقوقی شما متصور هستید؟
ببینید تو امنو نبی بعد کتاب و نکفرون نبی بعد کتاب نمیشه. اگر قرار است که این قطعنامه که در ارتباط با موجودیت لبنان و ارزمشون تأمین مسائل لبنان هستش، خب البته باید اجرایی خودش رو داشته باشه، ولی علاوه بر این چهار تا قطعنامه در ارتباط با کنترل اسرائیل نسبت به تخلیه سرزمین های ارزمشون 1968، نسبت بفرمایید عدم شهرک سازی ها، چهار تا قطعنامه هستی که بالاخره اونها هم باید اجرا بشه. یعنی باید این قطعنامه ها اگر سازمان ملل ورود میکنه و پیگیری میکنه همه جانبه دیده بشه و اجرا بشه. متاسفانه سازمان ملل هم که متضرر هستید، رفتار متناقض و عرضم حضور شما منفعلانه داره و خب تا زمانی که اینجوری هست از سازمان ملل هیچ انتظاری نیست. اما این که الان همکاری اسلامی که الان آقای عراقچی در نیویورک هست و داره سازماندهی میکنه و پیشنهاد داده که تشکیل بشه، به خاطر فشل بودن سازمان ملل و دوگانه عمل کردن و منفعل بودن هستش که این فران کشور اسلامی جمع بشن و تصمیم هم بگیرن. مصدر هستید در حل و فصل مسائل منطقی همینجور که در منشور ملل هم هست به این است که حق تقدم با سازمان های در واقع منطقی هستش، مثل همین سازمان هایی که اشاره کردید، اتحادیه عرب، مثل شورای همکاری خلیج فارس، مثل سازمان کنفرانس اسلامی و همه اینها انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی.
خواهش میکنم،
پیروز باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا نگهدارتون.
بزرگوارید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
هفت و 36 دقیقه. میهمان ارجمند ما جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم حسینی المدنی، ریاست محترم سازمان جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. جناب حسینی سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم، ممنونم از شما. توی حوزه‌های مختلف شنوندگان و به هر حال کسانی که مخاطب هستند گاهن سوالاتی میپرسند مبنی بر این که به چه شکل باید کمک‌هایی که مد نظر مردم هست تجمیع بشه، ارسال بشه. بفرمایید چه تدارکی دیده شده برای این موضوع؟
خب در مجموعه هلال احمر یک سازمان داریم به نام سازمان داوطلبان که این وظیفه رو به عهده داره و منابع رو جمع‌آوری میکنه بر اساس اعلام نیازی که از اون، حالا اگر چنانچه در کشور عزیزمون باشه، استان و شهری که دچار حادثه‌ای شدن. در برنامه‌های برون مرزی هم به همین شکل هست، از جمعیت هلال احمر لبنان و فلسطین خواسته میشه نیازهای خودشون رو که در حوزه‌های بشردوستانه هست اعلام کنن و بر اساس اون نیاز منابعی که مردم ازمون علاقمند هستن در اختیارشون بذارن جمع‌آوری میکنیم و ارسال میکنیم. خب هم شماره حساب‌ها توسط جمعیت هلال احمر اعلام شده به تفکیک برای مردم فلسطین و مردم لبنان و از شود که هم فراخوان برای عزیزانی که تمایل به حضور در اونجا و اقدامات داوطلبانه دارن، به ویژه در حوزه سلامت و بهداشت و درمان.
اون نکته‌ای که هست بر سر حالا اطلاع رسانی این موضوع هم هست، آیا جمعیت هلال احمر ما توی این حوزه برنامه خاصی رو تدارک دیده، در نظر داره، در حال اجرا هست؟ و بعد هم بحث زمان هست، چقدر برای این موضوع زمان اختصاص دادید؟
متوجه فرمایش دوم شما نشدم.
چقدر چه زمانی رو اختصاص، آیا زمان شروع و پایانی داره؟ آیا آغاز شدنش مشخص شده؟ آیا پایانی
بله،
داره برای این زمان؟
آغاز شده تا زمانی که نیازها برطرف بشه.
پس این براش پایانی نیست تا این مردم محدودیت زمانی ندارن.
دیگه به شرایط اونجا و اینکه نیازهای مردم اونجا برطرف بشه و از شود که، اما شروعش خب از ابتدای این اتفاقاتی که میفته شروع میشه و الان هم شروع شده.
و گزارشی هم دارید برای اینکه آیا تا حالا محموله ای بسته ای چیزی ارسال شده یا نه؟
نه در اون حوزه گزارشی ندارم، منتها ما در سازمان جوانان در قالب تیم های سحر و دادرس پیشرفته اعلام آمادگی کردیم. تیم های سحر سازمان جوانان هلال احمر کسانی هستند که در رشته های یاورانه تحصیلاتی رو داشتن و در حوزه های روانشناسی تحصیلاتشون انجام شده. اینها آموزش های لازم رو دیدن برای اینکه در کنار حادثه دیدگان داشته حضور پیدا کنن، برای کمک های اولیه روانشناسی و احیانا اگر عزیزانی که حالا در این حادثه یا یک عزیز خودشون رو از دست دادن یا دچار حادثه ای شدن، خدای نکرده سلامتیشون آسیب دیده، دستشون قطع شده، آسیبی دیدن از این قبیل، و یا اینکه در اثر فشارهای روانی مشکلاتی پیدا کردن، کنار اونها باشن و به اونها کمک کنن. ما در کشورمون 450 تیم سحر داریم که بخشی از اینها مسلط به زبان عربی هستند. تیم‌های سحر عربی زبان ما اعلام آمادگی کردن برای حضور در منطقه لبنان و منتظر اعلام آمادگی اونها هستیم که این تیم‌ها رو اعزام کنیم تا در کنار مردم شریف لبنان باشن و بتونن تسلی خاطری باشن برای این عزیزانی که در جنایات هولناک رژیم صهیونیستی دچار حوادث شدند. تیم‌های دادرس پیشرفته در حوزه‌های اسکان اضطراری و برپایی اردوگاه‌هایی که اسکان اضطراری رو فراهم کنه برای عزیزانی که در این حادثه خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن و اداره اون اردوگاه‌ها. گروه های دیگه هم هستن که اظهار تمایل کردن برای اعزام به لبنان و تشکیل موکب هایی که بتونن حالا پذیرایی داشته باشن از افرادی که خدای نکرده خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن و با توجه به شرایط فعلی و جنگ زدگی نیاز دارن که جایی باشه حمایت کنن و در اختیار اونها اقلام زیستی اولیه رو قرار بدن که خدای نکرده از گرسنگی در مشقت نیفتن و بتونن اینها هم کمک حال مردم مظلوم لبنان باشن. همچنین بحث معاونت درمان جمعیت هلال احمر اعلام آمادگی کرده برای برپایی بیمارستانی که بتونه انشالله اونجا با توجه به این بیمارستان‌های سیار، بیمارستان سیار خودش رو برپا کنه و اعزام تیم‌های پزشکی و پرستاری به کشور لبنان برای اینکه بتونن تو حوزه درمان کمک حال مجموعه بهداشت و درمان کشور لبنان باشن و به آسیب دیدگان و مجروحین از این حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی آسیب دیدن. طبیعتاً هر اقدامی که مجموعه هلال احمر بتونه انجام بده به نمایندگی از مردم شریف و عزیز ایران و مردم مهربان ایران کوتاهی نخواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
بنده هم آرزوی موفقیت برای شما و همه مردم عزیزمون دارم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقتی درباره تحولات منطقه صحبت میکنیم نمیتونیم به حرکت بازیگران داخلی و خارجی بی تفاوت باشیم. همونجوری که عرض کردم، وزیر امور خارجه فرانسه سفری به بیروت داشتن، وزیر امور خارجه لبنان تماس طولانی با وزیر امور خارجه وزیر امور خارجه عربستان سعودی با تماس طولانی با وزیر امور خارجه لبنان داشتن و این تحرکات به هر حال نشون میده که میتونه شکلگیری یک جریان جدید رو در آینده شاهد باشیم در منطقه. بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم مسئول امور خارجی سیاست اتحادیه اروپا هم درباره موضوعات مختلف تبادل نظر رایزنی کرده با مقامات لبنانی. دیگر اخباری که میتونیم تو این حوزه بگیم که این هست، در شب گذشته اوایل بامداد امروز 7 نوبت زاهیه بیروت بمباران شده و نیروهای مقاومت عراق هم موشک‌هایی رو به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده‌اند. نکته دیگری که میشه با شما در میون گذاشت، اعلام این که 1.5 میلیون از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، 1.5 میلیون نفر به پناهگاه‌ها پناه بردن. در پی شنیده شدن انفجارها در سواحل تل‌آویو 1.5 میلیون نفر از ساکنان اراضی اشغالی به پناهگاه‌ها گریختند و فرار کردند. صدای در حین گزارش‌ها در بامداد امروز هم صدای انفجارهای متعدد در شهرهای مختلف، در شهرک‌های مختلف شنیده می‌شد که حاکی از تحرکات هم جبهه مقاومت در لبنان، هم در عراق و هم در یمن داشته. حمله زمینی هم که آغاز شده بوده گویا، یعنی شروع ورود به مرز و خاک لبنان که آغاز شده بوده، گزارش‌ها نشون میده که عقب نشینی سریعی داشتند و هنوز دقایقی از آغاز پیشروی زمینی نگذشته بود که نظامیان به دلیل آتش گسترده مقاومت مجبور به عقب نشینی شدند. این خبرهایی هست که در حال حاضر به عنوان، به قول دوستان عرب زبان، به عنوان خبر عاجل به دست ما رسیده و این رو میتونیم با شما در میون بگذاریم. انشاءالله خبرهای تکمیلی در فرصت‌های دیگه حتما با شما در میون گذاشته خواهد شد. به پیامک‌ها اشاره کنم. من متشکرم از دوستانی که در حوزه‌های مختلف به ما پیامک میدن، به ویژه 913-26-85 درباره آنچه که کارشناسان با ما در میون گذاشتن نکات خوبی رو بیان کردن. متشکریم از این دوست عزیز. 916-25-22 نکاتی درباره مقابله و نوع برنامه‌ریزی اشاره داشتن. 916-35-97 915-35-38 جناب تفتی عزیز و همینطور 912-22-71 930-35-939-68-92 دوستانی هستن که به ما پیامک فرستادن در حوزه‌های مختلف. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. در این لحظه روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. جناب میرابیان سلام، صبح بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. جناب میرابیان، حضرت عالی یکی از دیپلمات‌های با سابقه و صاحب علم ما هستید توی این حوزه. سال‌ها در پس سال‌ها حضور در مجامع دیپلماتیک، در پس سال‌ها مأموریت دیپلماتیک در به ویژه غرب آسیا، این میتونه مرجعی باشه برای اینکه ما از شما سوال بپرسیم که به چه شکل باید تحولات رو در آینده جستجو کرد. از چه باب رفت و آمدهای دیپلماتیک به لبنان آغاز شده؟ سفر وزیر امور خارجه فرانسه را داشتیم، شاهزاده بن فرهاد وزیر خارجه عربستان سعودی هم گفتگوهای طولانی رو با وزیر امور خارجه لبنان داشتند. در این بین به چه شکل باید آینده رو جستجو کرد در پس این تحولات و رفت و آمدهای دیپلماتیک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتکار عمل فرانسه که در ابتدا شکست خورد و حالا شکست خورده.
بله.
اسرائیل با کمال به اصطلاح غرور و نخوت در اومدن گفتن که ما به دو شرط حاضریم در واقع آتش بس برقرار کنیم، که یک، حزب الله به پشت رودخانه لیتانی برگرده، دو حزب الله خلع سلاح بشه. یعنی اسرائیل از همین حالا خودش رو پیروزمند جنگ دونسته در واقع، یعنی رجزخانی و غرور اسرائیل به حدی رسیده که فکر میکنم با ترور چند تو فرمانده نظامی یا رهبر حزب الله در واقع میخوان چهره خاورمیانه رو تغییر بدن. من به یاد اظهارات وزیر خارجه آمریکا خانم رایس در زمان بوش که حمله کرد به منطقه، گفتود که در واقع منطقه در حال زایمان جدیدی هست. یادتون باشه اولا اظهاراتی که و سخنرانی که نتانی ها صبح داشته و بلوف هایی که در واقع بیان کرده نشون دهنده این که آقایون خیلی به خودشون شیفته شدن و فکر میکنن که منطقه در آستانه تغییره. بله، در آستانه تغییر هست، اما نه به نفع اونا. فکر میکنم با شهادت یک فرمانده یا دو فرمانده یا یه رهبر حزب الله میتونن چهره خاورمیانه رو عوض کنن. و نتانیاهو با کمال وقاحت هم امروز صبح پیامی رو به اصطلاح به ملت ایران داده که ما در حال تغییر هستیم. اما این تغییری که حاصل خواهد شد، تغییر در اسرائیل خواهد بود. در واقع شرایط جنگ عوض خواهد شد. اون چیزی که اسرائیل به دنبالش بودن که از امروز صبح شروع شده و جنگ زمینی رو آغاز کردن، قطعا جنگ زمینی به نفع اسرائیل نخواهد بود و دست بالا حزب الله داره. به دلیل که در گذشته های دور، حالا و سالهای گذشته، علی‌رغم اینکه حزب الله از توان بسیار 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 کمتر از حالا برخوردار بود و دوار این وقت رو هم نداشت، ما دیدیم که اسرائیل رو در زمین زمینگیر کرد. و طبیعتا در این جنگ زمینی هم که امروز صبح آغاز شده، قطعا حزب الله دست بالا رو خواهد داشت و در واقع این پیام مزخرفگویی که امروز صبح نتانیاهو کرده به خودش برخواهد گردان انشاءالله. در خدمت هستم.
نکته دیگر بحث این هست که یک سری ظرفیت ها وجود داره برای اینکه برسیم به اون نکته ای که در پیام رهبر انقلاب هم وجود داشت، ایجاد وحدت بین ملت ها و دولت های اسلامی و کشورهای اسلامی. اول از شما بپرسیم که این وحدت رو به چه شکل شما تعریف میکنید؟ چگونه باید این وحدت رو نگاه کرد؟ منظور از وحدت مراد چه هست؟
وحدت عمدتاً بین ملت هاست، وگرنه دولت ها خیلی امیدی بهشون نیست، چون دولت ها یا وابسته هستن متاسفانه بلخص تو منطقه و اراده سیاسی از خودشون ندارن، یا اراده سیاسیشون از بالا یا از جای دیگه دیکته بهشون نشون میشه. و کشورهای در واقع اسلامی دور دستن که مایل نیستن خیلی خودشون وارد درگیر منطقه کنن، لذا ما باعث به همین ملت ها و جوانان با شور و حماسه که در منطقه هستن و الان آثارش هم پیداست. یعنی شما تا الان حزب الله مایل نبوده که جوان از جای دیگه بلند شن بیان تو لبنان، اما اگه قرار شد شاید بگونه دیگه رقم بخوره، مطمئن باشین جوانان مسلمان و جوانان عرب سرازیر شدن یا میشن در واقع و اونجا. و اون چیزی که مسلمه اسرائیل رو هم زمینی خواهند کرد و هم پس خواهند زد و شاید در واقع این جنگ زمینی آغاز سرنوشت آینده اسرائیل خواهد بود انشاءالله.
ما توی منطقه، حالا فرمودید، تاکید کردید، باز میخوایم وارد جزئیات بشیم، شما فرمودید که این اتحاد بین ملت ها هست، دولت ها بنا به حالا یا نهله های مختلفی که ازش برخواستند یا تعلق خاطری که زید عنوان منافع ملی بیان می کنند، احتمالا از هم یک نوع دوری و واپسگرایی رو خواهند داشت. سازمان های منطقه‌ای حاضر مثل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان هایی هستند که در شروع عملیات به ویژه در 7 اکتبر 2023 تصور می شد که نقش مؤثرتری رو ایفا کنند، نه تنها ایفا نکردند که به هر حال دیدیم که هیچ خبری هم ازشون نبود. الان سوال این هست، آیا در
همین در شهادت آقای سید حسن نصرالله، همین سازمان کنفرانس اسلامی، جامعه عرب و شورای همکاری ایشون بیانیه نداده و موضع نگرفته.
چرا؟
ما الان درخواست کردیم که بله موضع رو گرفته باشه راست تأسف کردن اما محکوم نکردن.
بله
اون دقت کنیم محکوم نکردن. ما الان درخواست کردیم از سازمان همکاری اسلامی در واقع بیاد تشکیل جلسه بده در خدمت هست.
این که چرا این اتفاق نیفتاده رو در کجا باید پاسخش رو جستجو کرد؟
عرض کردم بالاخره این سازمان وابسته به کشور خودشونه، شورای همکاری وابسته به کشور خودی خلیج فارس.
خب این کشورها مگه کشورهایی نبودن که ادعای زعامت عربی اسلامی داشتن؟ اینو بپرسم، در تاریخ که نگاه بکنیم میبینیم که حالا مثلا 1948 کشورهای اسلامی اون به اصطلاح خودشون حمیت عربیشون رو به یک شکلی بروز دادن. 1967 1973 این اتفاقات افتاد، اما اینجا حالا هم در 2006 و هم در 2009 و هم امروز میبینیم که اون ادعاهای پرتمطراق و خبری نیست. نهایتاً تا حدی مصر و قطر این وسط آمدن پای کار، اون هم در حد محدود.
خب شما حالا مصر نیا کن، مگه مصر رهبر جهان عرب نبود؟ مگه مصر جلودار جنگ و اسرائیل نبود؟ الان شرط مصر شما مصر هست. خب طبیعتاً گذشت زمان تغییر میده رژیم ها رو، وابستگی رو تشدید میکنه، اراده ها رو از بین میبره، ترس و وحشت اینا رو گرفته، لذا نمیشه زیاد به دولت ها امیدوار بود. یعنی در بزنگاه ها معمولا اینا زمینه رو خالی میدنن و در گذاشته میده نشون دادن، حالا هم دارن نشون میدن. بنابراین ما عمده و امیدواری اون به جوان ها و ملت های منطقه هستش. شما شاهد بودیم که در عمران علاوه که یک رژیم به شدت وابسته حاکمه، اما اگر اجازه بدن به جوانان اردن شاید هزاران جوانان اردن حاضر بدن که در صحنه جنگ خود رو پیدا کنن، اما علی رغم این با اعتراضای خودشون اهداف خودشون نیات خودشون نشون دادن در واقع. و حالا این پتانسیل در مردم جهان عرب و جهان اسلام و مشخصا جهان عرب تو منطقه وجود داره در واقع.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون از توضیحاتتون. من آخرین سوالم اینطور بپرسم که اگر بنا باشه آینده رو نگاه بکنیم، با تجربه شما تحولات منطقه رو نگاه بکنیم، میرسیم به چه کدام وضعیت از جغرافیای سیاسی منطقه؟ آیا قرار هست تغییر و تحولات جدی رو بده؟
چند تا نکته من خدمتتون بگم. اینه که غرب آسیا منطقه خاورمیانه رو بخواد غرب و اسرائیل بخواد عوض کنه، نمیتونه، نه توان داره نه ظرفیت شدارن. اگه در گذشته که این همه قدرت داشتن و جریان